شعر را به شعر هنری و شعر مجاهد تقسیم می کند و می کوشد با شعار قلم داد کردن شعر مجاهد از آن ارزش زدایی کند خاطر نشان کردند. اشعار بزرگان و قله های شعر فارسی همچون حافظ، سعدی، فردوسی و مولوی آکنده از اخلاق، تعلیم، تعهد، حکمت، عرفان، معنویت و اسلام ناب است. بنابراین تفکیک جنبه هنری و زیبا شناختی شعر از جنبه رسالت و تعهد آن مغالطه واضح و ناشی از غفلت یا کم سوادی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای قرار دادن شعر در خدمت معارف توحیدی فضایل اهل بیت علیهم السلام، انقلاب و حوادث مهم کشور و مسائل گوناگون دنیای اسلام را موجب اعتلای شعر دانستند و افسودند.
ببینید ملت ما رفتارهای زیبا داره. رفتار ملت ما در این قضیه سیل شمال و جنوب و اینها یه رفتار بسیار زیبا بود. اونایی که مطلعن که چه اتفاق چه در منطقه گلستان، چه در منطقه خوزستان، چه در خرم‌آباد، چه در ایلام که این جاهای مهم سیل بود، حضور مردم را و فداکاری مردم را مطلع هستن، میدونن که چه شکوه و حماسه زیبایی مردم آفریدن. خب اینو شما میتونید تو شعر بیارید، توصیف کنید این رو. وقتی که این چیزها رو شما تو شعر میارید، در واقع شعر شما میشه پرچم هویت این ملت، چه در زمینه معارف اسلامی، چه معارف انقلابی، چه معارف ملی، ارزش‌های اخلاقی، چه این حدث این گونه. وقتی درباره اینها شکید، این شعر میشه پرچم هویت. و هویت برای یه ملت خیلی مهمه عزیزان من. ملتی که هویت خودشو گم کرده باشه خیلی راحت تو مشت بیگانگان آب میشه و از بین میره.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان در خصوص زبان فارسی ابراز نگرانی کردند و گفتند
در جریان عمومی زبان داره دچار فرسایش میشه. این آدم میبینه، لکن من از صدا و سیما گله‌مندم، به خاطر اینکه به جای اینکه زبان صحیح را، زبان معیار را، زبان صیقل خورده کاملا درست را ترویج کنند، زبان بی‌هویت، گاهی غلط، تعبیرهای غلط و بدتر از همه پر از تعبیرات فرنگی و خارجی و اینها، اینو دارن ترویج میکنن. وقتی فلان لغت فرنگی رو که حالا یه نویسنده یه مترجمی ترجمه میکرده، یه مقاله انگلیسی رو، فرانسوی رو مثلا آورده، اینن اون لغت رو به کار برده، وقتی اینو شما توی تلویزیون، تو رادیو، مجری شما یک بار دو بار تکرار میکنه، این میشه عمومی. ما بی خود مفتا مفت داریم زبان خودمون رو آلوده میکنیم به زوائد مضر.
حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین از ولنگاری زبانی و ساخت لفظی بسیار نازل برخی ترانه‌ها و پخشان‌ها صدا و سیما در سریال‌ها نیز انتقاد کردند و گفتند زبان فارسی قرن‌های متمادی است که عمدتاً به وسیله شاعران بزرگ حفظ شده و اینگونه سالم و فصیح به دست ما رسیده است. بنابراین ما باید حرمت زبان را حفظ کنیم و اجازه نداریم با بی‌مبالات آن را به دست فلان ترانه‌سرای بی‌هنر بدهیم که الفاظ را خراب کند و بعد نیز با پول بیت المال در صداما و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی پخش می‌شود. در این دیدار 29 تن از شاعران جوان و پیشکسوت اشعار خود را در حضور رهبر انقلاب اسلامی قرائت کردند.
شاخه هایی که سرفرازانند، میوه هایی که جلوه باغند، مادران مثل ام لیلایند که پسر مثل اکبر آوردند.
آفرین.
روی تابوت هایشان هستند پرچمی که برنگ خورشید است. فاطمیون، فدائیان حرم، سرورانی که سر برآوردند.
اگر بنده ی لطف خیر و نسایم، نمکگیر دربار موسر رضایم.
از کرخ پل زد به تدمر، از پا نیفتاد و این است مردی که حکم جهاد از پیر جماران بگیرد.
آفرین.
می گفت دشمن نباید نزدیک ایران بیاید، تا فتنه از نو مبادا راه خیابان بگیرد.
آفرین آفرین.
پیش از نماز مغرب و عشا نیز تعدادی از شاعران از نزدیک با رهبر انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو و آثار خود را به ایشان تقدیم کردند. ادامه خبرها. رئیس جمهور نقش روحانیت را در دفاع از منافع میوه‌جان اسلام نقشی پیشتاز برشمرد. آقای روحانی گذشته در دیدار با جمعی از علما و شخصیت‌های حوزوی تأکید کرد روحانیت همواره به عنوان مرجع جامعه نقش ارزشمندی در عرصه دینداری، علم، فرهنگ، هدایت مردم، کاستن از اختلافات درون جامعه و تقویت صلح و برادری داشته است. رئیس جمهور با اشاره به نفوذ کلام و عمل روحانیت بین مردم از گذشته تا کنون به عنوان قشری که همواره مورد احترام جامعه بودند افزود طی 40 سال گذشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بار مسئولیت اداره جامعه نیز بر عهده روحانیت گذاشته شد. برنامه‌ریزی و اتخاذ اقدامات لازم برای تبیین مسائل دینی در بین نسل جوان تاکید بر ضرورت وحدت و انسجام بین همه ارکان کشور برای مقابله با تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی، مقابله جدی و اساسی با پدیده رانت و فساد، سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه امنیت فضایی اینترنت، توجه بیشتر دولت به رفع دغدغه‌های معیشتی و مشکلات اقتصادی مردم، نظارت بر روند افزایشی قیمت برخی کالاهای اساسی و ضروری مردم، ضرورت اول بیشتر به فضای مجازی، لزوم تبیین خدمات و دستاوردهای حوزه‌های علمی در جامعه و تاکید بر رسیدگی به وضعیت حجاب در جامعه به عنوان یک اصل مهم قرآنی از جمله درخواست‌ها، پیشنهادها و دغدغه‌های مطرح شده میهمانان حاضر در این جلسه بود. 17 اجلاس بین المللی تجلیل از پیر غلامان، زاکران و خادمان حسینی همزمان با آغاز عزاداری های حسینی در ماه محرم در یزد برگزار می شود. دبیر برگزاری اجلاس پیر غلامان در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت در این اجلاس 600 میهمان داخلی و خارجی حضور خواهند یافت. آقای دهخان نایگری گفت برگزاری 17 اجلاس بین المللی تجلیل از پیر غلامان زمینه‌ساز معرفی گردشگری مذهبی یزد به جهانیان است.
17 دوره اجلاس بین المللی تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی انشالله 5 تا 8 شهریور ماه امسال در شهر یزد حسینیه ایران برگزار میشه. میدونید که پیر غلامان انتخاب استانهاشو بر مبانی همین حرکت معنوی مردم انجام میده. یکی از دلایلی که شهر یزد انتخاب شد بحث همین که بزرگترین حسینیه ایران به یزد اطلاق میشه و تفاهمی که با استان کردیم با توجه به ظرایف و ظرفیتی که دارن 600 نفر از سراسر استان مهمان پذیری میکنن از مداحان و خادمان حسینی و انشالله با حضور مداحان استان که جمعیت وسیعی هم هستن ما به برنامه خوب و موثر انشالله در ایام شهریور ماه 5 تا 8 محرم انشالله خواهیم رسید و برنامه های خوبی رو انشالله در حوزه اجلاس پیر غلامان برگزار میکنیم. اخیراً تفاهم‌نامه‌ای بین مرکز بسیج صدا و سیما و استانداری یزد امضا شد. این اولین حرکت بود. انشالله جلسات بعدی و حرکت‌های بعدی هم شروع خواهد شد و انجام میشه تا شهریور ماه که دیگه است اجلاس انشالله با حضور مهمانان و ویژه خارجی برگزار میشه.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. در همایش والی مهر از 13 خیر کمیته امداد امام خمینی تقدیر شد. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی در حاشیه این همایش گفت در حال حاضر 600 هزار حامی از 300 هزار یتیم و فرزند محسنین کشور حمایت می‌کنند. آقای عسکریان گفت سرانه پرداخت به هر یتیم 250 هزار تومان است و به هر یک از محسنین نیز 113 هزار تومان پرداخت می‌شود. به افزود سال گذشته در اوج فشارها خیرین فقط در حوزه یتیم و محسنین 700 میلیارد تومان کمک کردند. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت سال گذشته 1,366,000 نفر در ایران متولد شدند. آقای ابوترابی افزود بر اساس این آمار به ازای هر 106 پسر 100 دختر به دنیا آمده است. به خاطر نشان کرد در سال گذشته فراوانترین نام ها در بیش از 10,000 نام برای پسران به ترتیب امیر علی، محمد علی، امیر حسین، حسین، ابوالفضل، امیر عباس و محمد طه بود و فراوانترین نام دختران در بین 10,000 نام دختر هم در سال گذشته شامل فاطمه، زهرا، هلما و زینب بوده است. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت
پنج استان داره بالاترین میزان ولادت سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، هرمزگان و خراسان جنوبی هستند و پنج استان داره پایین‌ترین نرخ هم گیلان، مازندران، البرز، استان مرکزی و سمنان. اساسا استدلال دارم هموطنان عزیز که بحث افزایش ولادت یکی از موضوعات افزایش نرخ ازدواج است. امیدواریم که با همکاری صاحبان قلم و صاحبان اندیشه امید رو در جوانان عزیزمون افزایش بدیم که برن به سمت ازدواج. خب طبیعیه که وقتی امید در جوانان افزایش پیدا کنه ازدواج یاد بگیره، ما نتیجهش افزایش ولادت خواهد شد.
وزیر بهداشت تحریم داروی ایران را جنایت علیه بشریت خواند. آقای نمکی در 72 اجلاس مجمع جهانی سلامت در ژنو گفت تحریم‌ها به افراد بیگناه نیازمند به دارو و تجهیزات پزشکی آسیب‌های زیادی وارد می‌کند. از این رو جامعه بین‌الملل باید آمریکا را مؤاخذه کند. وی از سازمان جهانی بهداشت خواست برای مبارزه با تحریم‌ها اقدامات لازم را از طریق سازمان ملل متحد انجام دهد. رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل به اقدام آمریکا در ممانعت از کمک رسانی استیل زدگان کشورمان اعتراض کرد. آقای مرندی در این نامه از سکوت سازمان‌های بین‌المللی در قبال اقدام غیرانسانی دولت آمریکا و برخی کشورهای وابسته غربی که ابتدایی‌ترین حقوق بین‌الملل را زیر پا گذاشتند ابراز تأسف کرد. در سال گذشته 17,000 نفر به دلیل سوانح رانندگی در سراسر کشور فوت کردند. معاون اجتماعی پلیس راهنمایی رانندگی ناجا با اعلام این خبر از کاهش تلفات رانندگی خبر داد و گفت در سال 84 حدود 7 میلیون وسیله نقلیه در کشور تردد می‌کرد و متأسفانه سالیانه 27,000 نفر به دلیل تصادفات و سوانح ترافیکی فوت می‌کردند، در حالی که در سال 97 حدود 33 میلیون وسیله نقلیه در سراسر کشور تردد داشتند که فوتی‌های سوانح ترافیکی به 17,000 نفر رسیده است. قرآن ویژه ی آستان مقدس حضرت علی علیه السلام در آستان قدس رضوی چاپ شد. مدیرعامل مؤسسه ی چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی گفت این قرآن ویژه ی عرب زبانان و برای استفاده در بارگاه منور حضرت علی علیه السلام طراحی شده است. آقای فرزانه افسود از ابتدای تأسیس مؤسسه ی چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی تا کنون بیش از 60 میلیون جلد کتاب در حوزه ی ترویج و نشر معارف قرآن دینی منتشر شده است. به آگاهیتان می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:03 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر و سپاس از همکاران خوبم به خاطر تقدیم اخبار معارفی و متشکرم از شما همراه عزیز شنوندگان گرامی شبکه سراسری معارف که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. ساعت 11:15 است. بشنوید شجره طیبه رو با کارشناسی حجت الاسلام مسلمین نادم و بعد هم منشور امیر شرح حکمت 44 نهج البلاغه از زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی یا علی.
خدایا وقتی انسان این بچه های بسیجی را میبیند با چه اطمینانی از بهشت دوزخ سخن میگن، از خودش شرمنده میشود.
شجره طیبه.
بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه و اثر بگذاره، هم در عرصه علم، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه خدمت‌رسانی.
آمد ای بسیجی زیبتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران معارفی و بسیجیان مؤمن و ایثارگر سلام. تو آخرین روز از دومین ماه از سال رونق تولید با برنامه شجره طیبه خدمتتون رسیدیم و سپاسگزار همراهی شما. متشکرم که شجره طیبه رو برای شنیدن از رادیو معارف انتخاب کردید.
بسیج بسیج هموطن بسیج هم از عرز تا ساحل خلیج جوان و پیر ای مبارزان جمله یک صف شویم هم پیمان.
مؤمنان تو این ماه مثل سربازانی هستن که به اردوی آمادگی نظامی میرن و با قرار گرفتن تو شرایط سخت توانایی خودشونو در برابر ناملایمات محک میزنن و برای عرصه مبارزه با دشمن درونی و بیرونی آماده میشن. ماه مبارک رمضان سنگر بسیجیان مخلص ماست تا با تأسی به شهید این ماه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام برای پیکار با دشمن خدا با قدرت به میدون کارزار بیان. همون بسیجیای عزیزی که در عرصه‌های مختلف در صحنه‌های گوناگون حضور فعال، مؤثر و چشمگیر داد. اگه دوست دارید درباره این موضوع بیشتر بشنوید، صحبت‌های معاون پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا، حجت الاسلام و المسلمین نادم رو گوش بدید. این بخش اول حرف‌های ایشونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما عزیزان شنونده. یک سلام ویژه به بسیجیان عزیزی که به عدد و عده تمام عزیزان هموطن ما هستند، به فرموده حضرت امام راحل رحمت الله علیه که فرمودن بسیج باید به عدد همه آحاد جامعه اسلامی باشه. عرض کردیم که یکی از موضوعات ارزشی جامعه ما فرهنگ خیرخواهی هست که همواره بسیج به دنبال نهادینه کردن این فرهنگ بوده. همچنین در برنامه گذشته عرض کردیم که خیرخواهی میتونه دو حالت داشته باشه. گاهی خیرخواهی ها احساسی است که البته در تمام دنیا، در بین تمام مردم و همه ادیان، با هر تفکری و هر دینی خیرخواهی احساسی هست، چون انسان ها فطرتاً دارای عاطفه و احساس هستند. اما حرکت ها و رفتارهای احساسی، از جمله خیرخواهی اگر احساسی باشه، آسیب هایی داره که عرض کردیم اولین آسیبش این هست که مقطعیه، حتماً به تداوم نمیرسه. یک لحظه‌ای مقطعی میاد، اوج میگیره، گر میگیره و بعد هم فروکش میکنه و این احساس تمام میشه. در این برنامه اشاره میکنیم به دومین آسیبی که میتونه دامنگیر خیرخواهی ها و نیت های خیر ما بشه و اون قصه سطحی نگریه. وقتی انسان اساس احساساتش وراء از تعقل و بدون فکر کردن، اگر انسان بخواد یک کاری رو انجام بده صرف احساسات، سطحی میشه، یعنی عمق نداره. شما میدونید تو برخی از مناطق سیل زده این آب گرفتگی نه اونقدر زیاد هست که بشه مثلا با قایق و بعضی از شنا به منطقه ورود پیدا کرد و کمک رسانی کرد، و نه اونقدر سطح آب پایین هست که نفر پیاده بتونه با پا به طور پیاده یا با ماشین حرکت کنه. چقدر شرایط سخت میشه، یعنی یک آب سطحی اونجا هست. خب این آب سطحی تمام میشه، خشک میشه. کارهای سطحی هم امروز هست، ممکنه فردا نباشه. خدا کنه ما تو زندگی هامون اگر کاری رو انجام بدیم یک کار عمیق باشه، بنیه دار باشه، باریشه باشه و میتونیم این کار رو ادامه بدیم. مثال هم زدیم، گاهی انسان اراده میکنه یک کار خوبی رو انجام بده، نماز اول وقتش ترک نشه، اما وقتی سطحی باشه یکی دو روز بیشتر دوام نمیاره، روزهای بعد میبینیم این عهد شکسته میشه. پس همینجا عرض میکنیم اگر انسان میخواد خیر رسانی بونه، صرف یه شعار ارزش نداره. شما دیدید گاهی بعضی از افراد که احتمالاً اینها دی هم نیستن، دستهای پنهانی هستن که از جانب دشمن دارن هدایت میشن، میان در بین مردم عزیز ما رخنه میکنن، رسوخ میکنن و تو مناطق سیلزده با یه سلفی گرفتن، با یک بعدی و یک زاویه نگاه کردن به قضیه دنبال جنگ روانی هستن، دنبال خرابکاری هستن. اینها احساسات سطحی و صرف مقطعیه. بنابراین اگر قرار هست ما به عنوان یک شخصیت بسیجی که از نهاد جامعه اسلامی برخواسته یک فرهنگی رو نهادینه بکنیم، اون فرهنگ قطعا باید عمیق باشه، اون فرهنگ قطعا دائمی باشه. پس اگر قرار عمیق باشد که هست و مهم باشد که هست، پس نمیتونه احساسی باشه. باید چطور باشه؟ اینجا میخوام شق دوم و نوع دوم خیرخواهی رو عرض کنیم، یعنی خیرخواهی عقلانی.
ای فروغ ای زدیز چهره شما عیان، تیغ گریب سترین کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، راه بسیجی زیبه بختر ماست، رزم پرشکوهت بحر کشور ماست.
اگه دوست دارید از فعالیت‌های پایگاه بسیج محل یا ادارتون برامون بگید، با بیسیمچی برنامه تو ساعات اداری ارتباط برقرار کنید.
می‌باشم.
3-2-9-1-0-5-5-2 یا همون 329-10-552. حتما یادتونه که کد رو هم باید بگیرید در ارتباط با بیسیمچی برنامه. 0-25 و پیام کوتاه بفرستید به 30553. بیسیمچی به گوشه. فرصت این رو داریم که بریم سراغ صحبت‌های حجت الاسلام والمسلمین نادم، معاون پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا، برای بخش دوم توضیحات ایشون درباره کارکردهای بسیج تو موقعیت‌های مختلف رو بشنویم.
وقتی که خیرخواهی عقلانی باشد، خیرخواهی عقلانی همون خیرخواهی دینیه. دین به ما میگه بر اساس عقلانیت کارت رو انجام بده، بر اساس هدف گذاری، بر اساس نیت پاک کارت رو انجام بده. نکنه جو زده بشی، نکنه دنبال چشم هم چشمی باشی، خدا نکنه به خاطر پوز دادن باشه به چشم دوربینا بیایم دنبال تبلیغات باشیم. باید عقلانی باشه. من یه اشاره هم بکنم، یادی از شهدای عزیز بکنیم در این لحظات و آنایی که با این برنامه نورانی همراه هستید. شهید بزرگوار شهید سید حسین علم الهدا. شهید علم الهدا یک جمله تاریخی داره، میفرماید ما در جنگ عاقلانه اندیشیدیم و عاشقانه عمل کردیم. معنای این حرف اینه که ما بر اساس عقلانیت قدم در میدان جهاد گذاشتیم، یعنی با یه صدای تیر و ترکش دشمن صحنه رو خالی نمی کنیم. کسی که بر اساس احساسات به میدان بیاد تا یه مقداری سرد و گرم جنگ در واقع احساس بشه، چون سطحی به میدان اومده میدان رو خالی میکنه. ولی کسی که بر اساس عقلانیت آمده باشه مثل سید حسین علم الهدا، در برابر تیر مستقیم تانک‌های دشمن در 17 دی ماه سال 59 در عملیات نصر دشت آزادگان ایستادگی کرد. این معنای عقلانی بودن یک عمل هست، معنای عقلانی بودن موضوع خیرخواهیه. خب حالا اگر خیرخواهی ما دینی شد، عقلانی شد، دیگه بر اساس معادلاته، بر اساس محاسبات آخرتیه. دیگه نگاه نمی کنیم که حالا تو این دنیا یه نفر بگه به به، یه نفر بگه آفرین، یه نفر بگه باریکلا. نگاهمون به محاسبات آخرتیه که قرآن هم می فرماید اگر در دنیا کار خیری بکنید بر اساس محاسبات دنیا یه کار خیر یه کار خیره، یه کار خوب یه کار خوبه. اما بر اساس محاسبات آخرتی یه کار خیر دنیا گاهی چند برابر می شود. یه کار خوب تو دنیا کاربنداری میشه و خداوند به طور مضاعف برای ما اینها رو پسنداز میکنه. این نگاه در مفهوم خیرخواهی بسیج نگاه عمیق و نگاه عقلانیه. رضا انسان تو یک چنین نگاهی میگه میارزه فلان کار رو انجام دادم. خدایا عمر من پای محبت اهل بیت رفت، پای نوکری حضرت ابا عبدالله الحسین رفت، جوانیم رفت، الخوشم میارزه این جوانی رو از دست دادم. داریم با حسین حسین پیر میشویم، خوشحال از این جوانی از دست داده ایم. اگر انسان با این نگاه جوانیش رو، عمرش رو، سرمایش رو، لحظه هاش رو از دست بده، در واقع داره سرمایه گذاری میکنه. خوشا به حال اون عزیزانی که احتمالاً صدای این برنامه رو دارن میشنون، قدم در مسیر خیرخواهی با یک حرکت بسیجی به میدان اومدن و به کمک و حمایت و یاری عزیزان سیل زده و هموطنان عزیزمون شتافتن و به میدان رفتن. آفرین به شما، خوشا به حالتون که عمرتون رو، جوانیتون رو، قوه و توانتون رو در واقع با خدا معامله کردید و با یک نگاه عقلانی بدور از احساسات به میدان اومدید که خیرخواهی کنید و خیررسانی کنید. خداوند همه ما رو اهل کار خیر و خیرخواهی قرار بدهد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
غرور آفرینان اسطوره ساز، دلیران ناباور یک تاز. غرور آفرینان اسطوره ساز، دلیران ناباور یک تاز. همه 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 شیر مردان رو این تنان، همست 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 خواستاران آزادگان. همه همه
همه شیر مردان رو این تنان، هم از خلاص هم از پاسداران آزادگان.
عزیزان شنونده، رزمندگان ایران اسلامی برای دفاع و مقابله با تهاجم ارتش بعث عراق در طول جنگ تحمیلی 8 ساله بیش از 1000 عملیات انجام دادند. 19 عملیات بسیار بزرگ و 60 عملیات چریکی بوده. عملیات هایی که با تکرار عقلانیت و ابتکار خلأ نداشتن اصلاحات پیشرفته نظامی رو پر کرد. فرصت این رو داریم که یکی از اون عملیات ها رو در بخش یک روز یک عملیات مرور کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رزمندگان سپاه اسلام به پیش، رزمندگان سپاه اسلام به پیش. یا حسین، یا حسین، یا حسین.
عملیات امام علی علیه السلام، الله اکبر. روز 31 اردیبهشت ماه 1360 یک روز بزرگ در تاریخ جنگ بود. این عملیات با فرماندهی مشترک سپاه و ارتش در منطقه شوش و سوسنگرد به اجرا درآمد. پیش از انجام عملیات امام علی علیه السلام که با هدف آزادسازی این تپه‌های مهم در منطقه‌ای به وسعت 100 کیلومتر مربع انجام شد و پس از عقب راندن دشمن از محور شمال و شمال غرب سوسنگرد، نیروهای خودی با رها کردن آب رودخانه وحشی کرخه در حد فاصل این رود تا تپه‌های معروف الله اکبر از پیشروی مجدد دشمن جلوگیری نمودند. تا یه چند مرحله تک و گریز آنها را از روستای هوفل تا روبروی روستای سید خلف پس زده بودند. پس از این گیرودار نیروهای صدام تلاش کردند تا با ساخت سد خاکی علاوه بر خشک کردن زمین به خط پدافندی خود ثبات و وسعت بدهند، تا آنکه با پایان فصل زمستان و بارندگی منطقه شمال کرخه به مرور خشک شد و نیروهای ایرانی مجدداً خط پدافندی خود را تا روبروی روستای سید خرف پیشند. دشمن نیز در سه مرحله تلاش کرد تا مواضع از دست داده را بازپسگیری و اشغال کند که در تمامی مراتب ناکام ماند. در عملیات امام علی علیه السلام سه گردان از لشکر 92 زرهی اهواز، دو گردان پیاده از سپاه و دو گردان از ستاد جنگ‌های نامنظم، نیروهای شهید مصطفی چمران وزیر دفاع وقت حضور داشتند. با این حمله تپه‌های الله اکبر، منطقه شهیدیه و اراضی شمال سوسنگرد آزاد شدند. همچنین با عملیاتی که نیروهای تحت امر سپاه پاسداران به طور همزمان در غرب سوسنگرد و به منظور پشتیبانی عملیات اصلی انجام دادند، دشمن را تا 3 کیلومتری سوسنگرد عقب راندند. تا این عملیات شمار 25 دستگاه تانک و نفربر از تجهیزات و جنگ‌افزارهای دشمن منهدم و 20 دستگاه تانک و نفربر از آنها به غنیمت رزمندگان ایرانی درآمد. همچنین در جریان این عملیات 700 تن از نیروهای دشمن کشته و زخمی شده و یا به اسارت نیروهای خودی درآمدند.
بله، بسیج منطقی است و منطقی رفتار میکنه. بسیج بر اساس بصیرت و روشنایی و گوهر ایمان عمل میکنه، لذا مستحکم و پایداره. بسیجیان عزیز، مستحکم و پایدار باشید و راه سرخ شهادت رو ادامه بدید. برنامه شجره طیبه این هفته هم به لحظات پایانی خودش رسید. با درود به روان پاک همه شهدا و آرزوی شهادت برای همه مشتاقان لقاء الله، شما بسیجیان عزیز رو به خدای بزرگ می سپاریم و سلام و درود خالصانه نثار می کنیم به ارواح طیبه شهدای مدافع حرم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.